What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
سلام به همه شنوندگان خوب اجایل گپ. من محمد جواد بطایی هستم. این بار جای من و پدرام عوض شده. من نقش مصاحبه‌گر رو قراره بازی کنم و پدرام قراره با همون در مورد PSM3 صحبت کنه و مسیر رسیدن به PSM3. خب اولین سوالی هم که قاعدتا باش مواجه میشیم حالا برای بچه هایی که PSM1 و PSM2 گرفتن اینه که چه تفاوتی با مدارک قبلی داره و چه مسیری رو باید طی کنیم و چه چیزهایی رو توی این مسیر یاد میگیریم که قراره با پدرام در موردشون صحبت کنیم. خب سلام پدرام جان، خیلی خوشحالم در کنارت هستم.
قربونت، مرسی جواد، سلام به روی ماهت، خیلی ممنونم که اومدی جای منو گرفتی و خیلی خوشحالم که یک بار با حداقل میام و جای مصاحبه شونده میشینم ببینم چه حسی داره. و واقعا خب بعد یه مدتی من به خودم استراحت داده بودم سر عجای گپ، ممنونم که این پیشنهاد اصلا دادی و گفتم که بد فکری هم نیست بیاییم و راه بندازیم و به نوعی تجربه‌ای که حالا من توی PSM3 داشتم، توی مسیری که شروع شده بود و خب چالش‌هایی که داشت و حالا هم مرور بکنم، شاید برای اون دوستانی که بخوان برن به سمتش مفید واقع بشه.
آره بریم سراغ سوال اول. سوال اول اینه که شما خب PSM1 و PSM2 رو گرفتی، اگه بخوای یه نمره‌ای بدی بگی که مثلا از 100 PSM1 گرفتن انقدر سخت بود، PSM2 گرفتن انقدر سخت بود، PSM3 انقدر سخت بود، چه عددی به میزان سختیشون میدیه؟
ببین حالا عددش رو حالا بعدش میتونم بگم، ولی مثلا اگه که از من بپرسن کدوم بین این سه تا آزمون کدومشون از همه راحت تر بود، به نظر من PSM2 خیلی راحته. خب به شرطی که افراد عمیق در مورد اسکرام بدونن. چرا؟ چون که مثلا حدود 30 تا سوال داره. خب دقیقش رو من عوض میکنم، انا scrum.org افتاده رو عوض کردن پالیسیاش و اینها، به خاطر همین من حدودی دارم میگم. مثلا 30 تا سوال مثلا داره، 2 ساعت بهتون وقت میده، و اگه که شما واقعا عمیق مطالب رو بدونید یه وقت عجیب غریبی اضافه میارید. مثلا من اون موقع که PSM2 رو رفتم و مثلا امتحان دادم نزدیک به 2 ساعت وقت اضافه آوردم. خب یعنی همه رو زدم بعد دوباره اومدم. آره خب، و خیلی برام عجیب بود که اینقدر راحت بوده و اینها. اما مثلا PSM1 با وجودی که دفعه اول که دادم، دفعه اول پاس کردم با نمره مثلا 87.5 بوده، اینجور بودش که ببین شما 80 تا سوال بهت میده، 60 دقیقه وقت داری، خب خیلی سریع باید بخونی، سریع بزنی، و به نظر من خیلی سخت‌تر بود. خب حتی مثلا جالبه بهت بگم که من بعد از اینکه قبل از اینکه PSM3 رو بدم یه PSM1 دادم، 15 اکتبر بود دوباره دادم. حالا من اون موقع میخواستم، تو ذهنم بودش که برای پروفشنال اسکرام ترینر هم اپلای بکنم، دادم و 100% زدم، و واقعا اون موقع استرس داشتم، واقعا استرس داشتم نسبت به PSM2. باز من دوباره اینو محک میزنم، به نظر من خیلی جذاب تره. این اصل مطلبش هم اینه که وقت خیلی کم میده و تعداد سوالا زیاده.
این چیزی که من متوجه شدم، انگار میخوای بگی که PSM2 مفهومی تره و بحث زمان و اینکه انگلیسیت خیلی قوی باشه توش کمتر مطرحه، بیشتر بحث اینه که عمیق اسکرام رو درک کرده باشی، ولی PSM1 یه شکل کنکوری داره.
بله دقیقه.
آره، که یه فیلتر اولیه بذاره سر بحث های زبان و کلمات و اینا، درسته؟
آره دقیقه، دقیقاً همین.
خب بعد PSM3 چطور؟ بعد PSM3 چطور تو مقایسه با این دوتا؟
خب PSM3 اول از همه این که جنس کلن آزمون عوض میشه کاملاً به اساس آخرین تغییراتی که scrum.org داشته، همه سوالات اسی هست، یعنی تشریحی هست، با تشریح شما جواب بدی. قبلا مثلا 6 تا سوال تستی و ترو فالس و اینها هم گذاشته بود، ولی الان اونا رو حذف کرده، کلا 24 تا سوال، نزدیک فکر کنم به آره دیگه 150 دقیقه وقت بود. خب و شما یه وقتی داری که اون سوالا رو جواب بدی، مثلا میانگین برای هر سوال حدود 6 دقیقه 5 تا 6 دقیقه. و خب اصلا چالشش همینه، اینکه اون چیزی که انتظار میره توی PSM3 شما مثلا بتونی انجام بدی اینه که خب عمیق اسکرام رو بدونی، یه مشکلی رو مثلا مطرح میکنم، خب که مثلا متوجه بشه که یه همچین فضایی، مثلا یه شرکتی رو توصیف میکنه، یه تیمی رو توصیف میکنه، میگه که با همچین مشکلی مواجهه، حالا شما با اون اسکرام مستر عموما میگه چه توصیه ای میکنید. خب معمولا این جنس سواله. و خب شما با بیای اول از همه بگی که اوکی، اینو که من متوجه شدم چی هست، به کجاها برمیگرده، مثلا توی اسکرام کجاها رو داره نشونه میگیره. خب اون جاهایی که نشونه میگیره بیای توضیح بدی چرا استدلال میکنی که باید این کار رو بکنی، یعنی میخواد چی کار بکنه، میخواد بیاد و اینو ارزیابی بکنه که آیا میتونی بر اساس اون چیزی که تو اسکرام نوشته، بر اساس اون تئوری که تو اسکرام نوشته، مسائل و شرایطی که شرایط پیچیده‌ای که توی تیم‌ها سازمان‌ها پیش میاد و ارزیابی بکنی، خب آنالیزش بکنی، خب بعد به یک سلوشن برسی به وسیله اونها، به وسیله اون استاندارده. خب اینه اصل مطلب PSM3 اینه. و خب طبیعتاً چون که وقت کم داری، باید تو کمترین تعداد کلمات بیشترین منظور تو برسونی، بیشترین اطلاعاتی رو بهشون بدی که بگن آها این آره کافی و دقیقه.
خب احتمالا که آیلتس گرفتی تو این پروسه گرفتن PSM3.
آره واقعا من اوایل که شروع کرده بودم نمیدونستم چقدر چالش داره. من فکر میکنم رایتینگ هم خوبه و اینا، ولی نه، رایتینگی که مثلا توی یک مدت زمان خیلی کم بخوای بنویسی و این جواب رو بدی، نه واقعا به چالش میکشه تو رو. خب هی باید تمرین کنی، هی باید تمرین بکنی. من نزدیک به آره دیگه 2 سال شدش که من توی این مسیر PSM3 بودم و بعدش گرفتم سه تا کلن آزمون دادم، دوتا اولی رو فیل شدم، یکیشو امسال که نه دو سال پیش دادم. خب دو سال پیش دادم به شکل مفتزهانهی فیل شدم. دومیشو همین مثلا فکر کنم چهار پنج ماه پیش بود، توی اگه اشتباه نکنم فکر کنم دسامبر بودش، توی دسامبر دادم، نه توی نوامبر دادم که اونم فیل شدم، بعدیشو تو دسامبر دادم که دیگه پاس شد. خب و مثلا حدود مثلا بخوام بگم که اولین فیلم با دومین فیلم حدود مثلا فرض کنید 9 ماه الا 12 ماه مثلا فاصله بود، دومین فیلم تا وقتی که پاس شدم مزی که مثلا 1 ماه، به 1 ماه هم نرسید، یعنی ضربتی رفتم و به قولی جمعش کردم و تمومش کردم. آره.
آه خب خیلی هم عالی، خیلی خوشحالم که این کارو کردی بالاخره. واقعا مسیر سختی بود. حالا من با پدرام یه خورده در ارتباط بودم تو این دوران، میدیدم حالا استرس ها و تلاش های خیلی زیادی که میکنه تا اینو بگیره. و یه چیزی که حالا فکر میکنم بیننده خوبه بدونم، معمولا حالا تو این فاز شروع میکنن کارا رو، اینه که اگه بخوام یه تودو لیست تهیه کنیم بگیم که ما باید یه سری چیزا رو چک کنیم تا برسیم به آزمون. مثلا من فهمیدم یکیش زبانه، یکیش اینه که باید واقعا تو زبان من بتونم هر جمله یو، هر جمله استدلالی یو، یعنی بتونم فلسفی جمله بسازم با کمترین کلمات و بیشترین حالا بازده معنایی، باید دایره لغاتم قوی باشه، قواعدم قوی باشه، اینو باید تیکش رو حتما بزنم تا وارد این آزمون بشم. این سیگه فهمیدم.
بله بله.
و یه چیز دیگه هم که حالا جالبه بگم، من بحث سرعت تایپه، حالا خود پدرام کاملش رو بهتون توضیح میده، ولی یکیش هم مثلا اینه.
آره
آره. چجوری بود پدرام سرعت تایپو؟ خیلی داستانش جالبه، خود پدرام با مزه تر توضیح میده.
شاید باورتون نشه، من تو این مسیری که رفتم تایپ دهنگوشتی هم یاد گرفتم. خب یکی از آرزوهام همیشه این بوده که تایپ دهنگوشتی یاد بگیرم و متوجه شدم واقعا سرعت تایپ هم کمه و میدونی اصولی نیست. خب به خاطر همین مثلا یه وقت 3 ماه 4 ماهی بودش که شروع کردم متمرکز ددیکیت با یک چیز ایرانی هم بود و دوست دارم پروداکتشون رو اینجا پروموت بکنم، اسمش هست تایپو، خیلی گیمیفیکیشن جالبی داره و واقعا جز پروداکتایی هست، پروداکت ایرانی هستش که قابل احترامه و ولیو خوبی میده. من جای دیگه با این روش ندیدم که بتونه خوب تایپ ده انگشتی یاد بده. من آره با این شروع کردم و انگلیسی رو جلو رفتم و بعد از مدتی که دستم روون شد دیگه رفتم و خب مثلا یه جای دیگه بود، یک مثلا وبسایت حتی خارجی بودش، رفتم مدرک تایپ گرفتم. مدرک تایپ معلوم مثلا اون موقع که مدرکی که گرفتم 40 کلمه بر دقیقه میتونم تایپ بکنم، یعنی اون موقع بود. خب و خب مثلا تا 50 و اینا هم رسید و حتی مثلا یک سری وبسایت های دیگه پیدا کردم در مورد اینکه خودت میتونی تکست کاستومایز بزنی و تمرین بکنی. و خب تکست کاستومایزی که میزدم چی بود؟ اسکرام گاید بود جواب. خب چرا اسکرام گاید بود؟ که عادت بکنم به کلماتی که همش قرار استفاده بکنم اونها رو هی وارد بکنم، این ناخودآگاه تو ذهنم مثلا میموند و اینها. و آره خلاصه این مسیر هم رفتیم و اینا دیده نمیشه تو این مسیر، اینا چیزایی هستش که همه فکر میکنن آره فقط اسکرام رو بخونیم، اسکرام رو بریم چیز کنیم، ولی یه واقعا یه وقتی هست شما به خودتون رجوع میکنید، میبینید چه اسکیلی ندارید یا ضعیفه، باید برید اونو قوی بکنید و اونجا میاد که میتو مثلا ردیفش میکنی. آره خلاصه که این مدرک هم گرفتم، واقعا خیلی ازش خوشحالم، واقعا برام خیلی چیز جذابی هست و واقعا کمکم کرد، واقعا کمکم کرد. دیگه مثلا من به صفحه کیبورد که قبلا نگاه نمی کردم، حالا مثلا تایپ می کردم ولی مثلا با 2-3 انگشت تایپ می کردم، ولی همین الانش مثلا از انگشت کوچیکم هم حتی میتونم استفاده بکنم برای تایپ کردن و اینها. و میخوام بگم که موقعی که میرید توی یک همچین مسیری باید که هوشیار باشید، ببینید که کجاها این ضعف وجود داره و اگه که قوی بشه میتونه که در راستای اون مسیر که دارید کمکتون بکنه. آره برای من مثلا یکیش تایپ بودش و مثلا یکی دیگرش زبان بود. حالا اگه چیز دیگه بخوای بهت بگم، یه چیز دیگه ای که بود این بودش که من از شکست واهمه داشتم، خب، و اینکه هزینه که خب PSM3 جز آزمون‌هایی هستش که خیلی گرون قیمته به نسبت مثلا فرض کنیم PSM1 $200 قبلا $150 بود، الان $200 شده. بعد PSM2 فکر کنم هنوز $250، PSM3 یهو میشه $500. خب
دو برابر
دقیقاً دو برابر میشه. خب و با توجه به اینکه خب ما تو ایران زندگی میکنه، خب همه شرایطمون یکسان و اینها، من برام اینکه این هزینه رو دادم و یهو از دستش بدم خیلی برام زیاد بود. و اون آزمون اول اینجوری بوده شواد که حتی رفتم و متصل شدم به، ببین اون وسط آزمون یهو ایده های عجیب غریب اومد به ذهنم، همون موقع میخواستم اجرا بکنم. مثلا چی بود؟ اون موقع AI اومده بود، ChatGPT و اینها اومده بود، یه مانیتور دیگه گذاشته بودم اون و با ChatGPT مثلا کار بکنم و چیز کنم، ولی بهتون بگم که اصلا جواب نداد. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا اینکه خیلی جواب بلندی میده. مثلا من تازه قبلش مثلا باش صحبت کرده بودم، گفته بودم که جواب کوتاه بده، ولی اصلا کارا نیستش. خب و اینکه وقت کمی داری، یعنی ببین واقعا یکی از بهترین آزمون هایی هستش که من تا حالا دیدم از نظر اینکه scrum.org واقعا خوب دیزاین کرده این آزمونو. یعنی تو نتونی هیچ کاری بکنی، حتی اگه بخوای به قول معروف تقلبم بکنی، این امکان اصلا از سمت تو وجود نداره. خب خلاصه این که آره اون وسط این ایده ها همه به ذهنم رسید و انجام دادم. تهش این شدش که مثلا 50% آزمون و 56% شد آزمونم، بعد دیگه فیل شدم خب از 85% و رفت تو هوا دیگه. بعد با خودم رفتم گفتم ببین الان اشتباهی که کردم اینه که من خودم رو باختم جواد. به چی؟ به AI. به جای اینکه روی دانش خودم اعتماد بکنم، روی هر چیزی که دارم اعتماد بکنم، رفتم روی AI. بعد میدونین چی شد؟ این اتفاق افتادش که اون فیدبکی که حتی scrum.org فیدبکش فوق‌العاده است و واقعا ارزشمنده، فیدبکی که به هم داد به دردم نخورد. چرا؟ چون که از یه جایی به بعد یه جایی شمش من باز ChatGPT استفاده کنم، در واقع فیدبکی به درد او میخوره نه به درد من. خب و اینم حیف کردم. یعنی میخوام بگم که اگه که کسی به ذهنش میخواد برسه که آره ما بریم از این استفاده بکنیم، به این فکر کنید که این فیدبک حیف میشه. حداقل اون پولی که دادید میتونه بهتون بگه که کجاها گپ دانشی داره. خب خلاصه این که آره یه همچین درسایی گرفتم. بعد توی این مسیری که رفتم با یه گروهی جوین شدم که همهشون هدفش این بود برن PSM3 امتحان بدن. خیلی گروه جالبی بود، ناخودآگاه پیش اومد و اینها، و با هم دیگه مثلا 3-4 ماه خیلی روتین مثلا سوال طرح خودمون میکردیم، جواب میدادیم، بعد میمدیم بحث میکردیم و خیلی جذاب بود. و بعد اینکه حالا اون گروه تموم شد و منم این تایپ و اینا رو اوکی کردم و خودم هم چندین بار مثلا برای خودم یک که سوالها در آورده بودم، حتی دیگه خودم هم سوال میتونستم طرح بکنم. خب در موردش آخه چیز عجیب غریبی نیست، یعنی شما فقط یک کیس، همین کیس هایی که توی شرکت ها دارید میبینید، همین ها میتونه خودش سوال امتحانتون باشه. خب واقعا اونقدر دور از ذهن نیست، یعنی همون رو اگه بذارید جلوتون بیایید و با اسکرام توضیحش بدید که چطور من میتونم با اسکرام حلش بکنم با توری اسکرام، رسما دارید خودتون آماده میکنید برای PSM3. خب و حالا
یه سوال این وسط پدرام، خیلی برام چیزه، یه سوال خیلی مهم داره این وسط، که آیا این جوابا یونیکن؟ یعنی شما وقتی سوال طرح می‌کنی یه جواب واحد داره یا ممکنه که اون تصحیح کننده به دو سه تا جواب نمره بده؟
نه اصلا واحد نیست، اصلا واحد نیست، آخه خیلی متفاوته، هر کسی یه لحنی داره. اتفاقا براشون این ارزش داره که با زبان خودت بگی. خب این یکی از مثلا یکی از درس آموختگی‌هایی که من داشتم همین بود. من فکر میکنم زبان خودت، یعنی اینکه حتی اینسپکشن، مثلا یک سری ترمولوژی داره اسکرام که خیلی مهمه، مثلا ترانسپرنسی، اینسپکشن، ادپتشن، گفتم حتی این رو هم باید عوض بکنم، نباید از این استفاده بکنم. خب ولی در صورتی که اینجور نیست، اون ترمولوژی هایی که خیلی مهمه مثلا یه همچین چیزایی یا مثلا ولیو های اسکرام، اینها اونها رو که باید اتفاقا استفاده بکنی خیلی خوبه. چرا؟ چون که میگن که دقیقا دارید این خودش استفاده میکنی و کانسیستنسی داره و اینها. اما اون قسمتی که میگه زبان خودتون باشه، یعنی این که دقیقا متن اسکرام گاید رو کپی نکنید اون بر، خب خودتون بگید. میدونی چیه؟ مثلا وقتی میخوای بگید دیلی اسکرام رو مثلا تعریف بکنی، دقیقا اون تعریف خود اسکرام گاید رو نگی، یک تعریف، یه مدلی درست بکن، یک جوری بگو، حداقل اینور اونورش بکن. خب یعنی اینو متوجه بشن که چیزه. ببین آمدانه هم باید یه وقتایی بریم سمتش که عادت نکنیم دقیقا همونو هی بگیم، خب، و مدام این رو ریسک کنم. ولی خب معمولا سوالا جنسش اینجوریه که شما باید بیشتر هم توضیح بدی، و وقتی بیشتر قرار توضیح بدی ناخودآگاه زبان خودت میشه. خب مثلا سولوشن و راه حل هایی که حتی تو اسکرام گاید نیست، اونها رو مثلا بیای مطرح بکنی و دیگه. آره همین. آره جواب سوال تو دادم.
آره ببین تو بحث ادبیات جواب سوالمو کامل گرفتم، ولی یه بخش دیگه‌ش اینه که آیا اینا اصلا یه جواب دارن؟ یعنی ممکنه بگیم که چون بحثای خود علوم انسانیه، یه دونه طرح مسئله میکنن، شما رو چند تا راه حل میتونی به اون مسئله بدی. آیا همه این راه حل‌ها قبوله یا نه؟ اینجوریه که باید به یه راه حل واحد تقریبا برسیم و یه جواب مشخص بدیم.
ببین سوال‌ها واقعا اگه بخوام اینجوری بگم، اینکه آیا به یک حد یه چیز واحد میرسه، تهش اینه که حداقل از نظر اسکرام و اون اجایل اکسپتبله. خب یعنی چی؟ یعنی که ما جواب اشتباه نداریم ولی جواب اکسپتبل داریم. یعنی اینکه مثلا یهو میاد مثلا میگه که به عنوان مثال، بذار اصلا یه سوال الان ببینم میتونم خودم طرح کنم. مثلا میاد میگن که آها آقا ما دیلی، خب توی دیلی به نظرمون اینجوریه که بهتره که هفتگی برگزارش بکنیم. خب چرا روزانه برگزار بکنیم؟ حد اینجوری تایم هم کمتر مصرف میشه، میان و استدلال هم میان 6 تا 15 دقیقه میشه چقدر؟ مثلا خب میشه 30 دقیقه، 60 دقیقه، میشه 90 دقیقه سیو میکنیم در هفته. این که خیلی خوبه، پس دیلی نمیخوام مثلا. اما خب ما جواب چی میایم میدیم؟ میگیم که آقا این اصلا اسمش روشه دیلی اسکرام میگه. خب این مثلا همه باید بگن، نمیتونن نگن. خب اما مثلا باید بیاد و تحلیل بکنه که چرا اینها دارن یک همچین پیشنهادی میدن؟ آیا واقعا تایم است؟ بیزن عمیق‌تر باید فکر بکنه، باید کنجکاوی اینجا به خرج بدیم. چه چیزی پیش اومده؟ پس میایم چیکار میکنیم؟ از خود دیولپرها قبل بعد از اینکه این حالا توضیح دادیم، یه توضیح کوچک میدیم که آقا این دیلی اسکرام، اینکه باید بر اساس، چون که داریم اسکرام پیش میریم، باید بر اساس اسکرام پیش بریم. خب اوکی این درست، ولی هنوز ادامه داره جواب. باید بیایم بگیم که با دیولوپر رو صحبت بکنیم، به اون اسکرام مستر چه مشکلی پیش اومده که شما الان دارید یک همچین پیشنهادی میدید. خب چرا یک همچین سوالی میپرسیم؟ به خاطر اون مثلا استنس کوچینگی که داریم، خب که متوجه بشیم، با پرسشگری متوجه بشیم مشکلی که پشت قضیه هست و باعث شده این اتفاق بیفته چیه. ممکنه یک مدیر اومده به اینها گفته که همش چرا جلسه میری، چرا با هم حرف میزنی، خب داره فشار میاره. خود همین کنجکاویه باعث میشه که ترانسپرنسی اتفاق بیفته. ببین من دارم از دوباره واژه های اسکرام استفاده میکنم، ترانسپرنسی اتفاق بیفته و فضا برای اینکه ما بتونیم یک سلوشن جدید بدیم مهیا بشه. خب همون اینسپکشن و ادپتیشن مثلا هست. خب ببین دیدی دو تیکه داشت، یه تیکهش اینه که آره قطعیه دیگه، آقا ویکلی نمیشه. چرا؟ چون اسکرامی، با دیلی بری، بله این درسته، ولی نباید به همین اکتفا بکنی، عمیق‌تر باز. چرا برید کنجکاوی کنید چرا این اتفاق افتاده، خب چرا اینجوری دارن رفتار میکنن، حتی از ارزش‌های اسکرام بیایم استفاده بکنیم. خب
تا چه حد باید عمیق شد توی این مسئله؟ من این استدلالا رو میارم، مثلا میگم باید ترانسپرنسی ایجاد کنیم، مثلا فلان شه، باید حالت کوچ بگیریم، خب اینا رو میشینیم مینویسیم، ولی اینکه مثلا رفتی به اونا توضیح دادی، من دلیل اینکه توضیح دادم باز این بود، هی باید این اگه بخوای اینو خیلی عمیق کنی، خیلی توضیح بدی، خب هم خیلی وقت میگیره، هم احتمالاً دیگه از اون حالت خلاصش خارج میشه.
آره
میشه برای این حد
ببین مثلا حدش میدونی چیه؟ حدش در این حده که خب طبیعتاً باید موقعی که داری به سوال جواب میدید برای خودتون یک تایم رو محدود بکنید. من مثلا یکی از روشایی که داشتم چی بود؟ این بودش که تایمر گذاشته بودم مثلا توی 4 دقیقه بتونم جواب بدم. خب 6 دقیقه نه 4 دقیقه تایم باکس برای هر سو. خب و این 4 دقیقه که ست کردم گفتم هر چقدر که میتونم مینویسم، بعد 4 دقیقه که زنگ خورد دیگه میبندمش، یعنی جمله رو میبندم. خب یه ذره وقت از اون ورم به خودم مثلا میدم. این مثلا روش من بود. حتی مثلا یه چیزی که داشتم میگفتم میبودش که خیلی جالبه بهت بگم که جواد، من یه استاندارد دیدم مثلا برای خودم درست کردم، خب که اینو رعایت بکنم برای اینکه توی این آزمونه موفق بشم. خب و همش هم از همون آزمون‌های مثلا آزمایشی بودش که خودم برای خودم طرح کردم، همونی بودش که مثلا شکستایی که خوردم همش از همونا بود و اینو مثلا توی فایل کیپ گذاشتم. مثلا چی بود؟ مثلا یکی این که مثلا بذار الان یکیشو شیر بکنم ببینم، خیلی جالبه. من توی این آزمونایی که داشتم میدادم یه چیزی رو که متوجه شدم اینه که یک دکمه ترکیبی رو که بزنی، خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته پنجره بسته میشه. خب و یک بار این اتفاق توی آزمون مثلا آزمایشی که داشتم خودم میدادم اتفاق افتاد. بعد گفتم
آره تو F4 رو زد، یعنی
یادم نیست، نه توی مثلا سمت WE بود، حالا دارم سعی میکنم پیداش بکنم، حالا ولش کن، میخوام اینو بگم که یه همچین چیزی بود. خب اینو نوشتم گفتم ببین اگه میخوای یه همچین کاری بکنی اصلا شیفت و اینا رو نمیخواد بگیری، اصلا همه رو کوچک بنویس، بی خیال بزرگ نوشتن. خب یعنی یه همچین درس آموختگی ریزی رو دارم میگم. و چرا؟ به خاطر که اون موقعی ها صفحه بسته نشه، من حالا بدوم و برم و پیداش بکنم لینکو چجور بشه، میدونی استرس های بی خوده. خب
هلی.
موقعی که یک همچین چیزای پیش میاد باید بهشون توجه بکنی و بنویسی تا بتوی موفق باشی، دوباره اون اشتباه پیش نیاد. من اول این اشتباه رو فهمیدم، بعد براش سلوشن پیدا کردم. مثلا من میخواستم چیکار بکنم؟ میخواستم شیفت رو بگیرم به جاش مثلا کنترل رو گرفتم، بعد با یه دکمه همینجوری زدم بستش.
آره یه چیزی که پترم من از صحبتات واقعا دارم میگیرم اینه که این آزمون صرف این نیست که مدرک بگیری که من یه داکیومنت رو خیلی خوب بلدم یا یه فریمورک رو خیلی خوب بلدم، عملا داره رو آماده میکنه که واقعا اسکرام مستر باشی، نظم فکری داشته باشی، تو جمله بندیات دقت کنی، بتونی به رفرنس دادن عادت کنی، فلسفه و ذهن فلسفی خودتو تقویت کنی. یه همچه حسی به هم میده که مثل این استادای چینی که شاگرد تربیت میکنن، اینم یه واقعا اسکرام مستر تربیت میکنه. درسته این جمله؟
آره واقعا همینجوره. یعنی همون اسکرام مستر خیلی شبیه استاد شیفو توی کونفو پاندا هست، واقعا همینجوره. و
استاد شیفو یا اون لاک پاشته؟
چه میدونم
لاک پاشته اوگمهی بوده؟
نه واقعیت همون استاد شیفو هست، چون که مربی دیگه تمرین میده و اینها.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew.
Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. shopify.com/try.
آره واقعا همینجور هست. اونم پیدا کردم اون کلید ترکیبی کنترل دبلیو رو که بزنید بسته میشه. حالا جواب تو نزنی الان صفحه‌مو میره و حالا بگردم
بسته میشه یا مینیمایز میشه؟ بسته
نه بسته میشه. آره
همیشه میبنده.
نه یه دونه همون تب رو میبنده.
من خودم استفاده نکردم.
آره آره من میخواستم شیفت و دبلیو رو بگیرم ولی
آها
چیز شد دیگه، یهو شیفتش تبدیل شد به کنترل. خب بعد اینو کشفش کردم، فهمیدم که این داستان رو
درس آموخته پر هزینه.
یا مثلا اگه بخوام یه چیز دیگه بگم الان که پیدا کردم مثلا باهاتون بخوام شیر کنم، فرضاً این بودش که مثلا با خودم گفتم که آقا من از لپتاپ استفاده نمی‌کنم، از کامپیوتر استفاده می‌کنم، پشت میزم می‌شینم. یا مثلا چی؟ مثلا یه مایندست پریپریشن دارم، خب مثلا گفتم که آقا اول فرست اسک دن هلپ، کیپ دم سلف منیج وایل هلپینگ. خب مثلا یه همچین چیزای کوچولویی رو نوشتم. این یعنی چی؟ یعنی که همیشه اول بپرس بعد کمک کن. خب چرا؟ چون که به اون سلف منیج بودن و تیم احترام بذاره. به عنوان مثال چرا اینو نوشتم؟ توی یکی از آزمونام پیش اومده بود، یکی به من فیدبک داده بود. خب بعد گفتم که آها این اینجا که اشتباه شده به خاطر این بوده.
آها
و خب این الان مثلا بخوام بشمارم چند خط از اینا هست، 1 2 3 4 5 6 آره نزدیک به مثلا 50 تا آیتم هست. از همون ابتدا شروع شده مثلا فرض کن از 4-5 تا خط، الان 50 تا خط از این آیتم ها هست. حالا کاتگورایزش هم کردم که مثلا بتونم حفظش هم بکنم. خب اما واقعا میخوام بگم یکی از برگ برنده های من بود این چیزه. اگه این کارو نمی کردم یادم میرفت، مثل خیلی از چیزها و اشتباهایی که ما انجام میدیم یادمون میره. خب و دوباره اون اشتباه رو پس از انجام میدیم چون یادمون رفت.
آره دقیقاً. یه سوال دیگه داشتم تو این پروسه، گفتی یه گروهی داشتید با همونجا از هم سوال میپرسیدید و اینا، این خیلی بهت کمک کرد یا یعنی که مثلا خیلی کمک کننده نبود، خودت هم تنها میتونستی؟
نه واقعا کمک کرد، چون که منو هول داد به خاطر اینکه منو متحد کرد و گروهی هم که بودیم یک موتیویشن دیگه هم که داشتم این بودش که با زبان انگلیسی حرف می‌زدم مثلا باش، باید این کارو می‌کردم و خیلی دوست داشتم که توی یک فضای حرفه‌ای این اتفاق بیفته. خب توی همین رشته خودم و چه خوب که 3 نفر جمع شدیم PSM3 می‌خوایم بدیم و یکی تو هلند بود ولی روسی بود، یکی تو انگلیس بود ولی هندی بود، منم ایرانی بودم. خب
من فکر کردم ستاتون ایرانی بودید، نمیدونستم که از کشور مختلف بودین، چالشش خب بیشتر میشه.
آره آره خیلی باحال بود و گروه خوبی بودیم، خیلی جذاب بود. 2-3 ماه رو با هم بودیم و مدام هر هفته جلسه، هر روز جلسه داشتیم. 2 روز مثلا 2 روز تعطیل ما، 2-3 روز تعطیل مثلا نداشت و 4 روز در هفته جلسه داشتیم. مشق به خودمون میدادیم، هر روز مشق رو چک میکردیم، کامنت میذاشتیم به هم دیگه کمک میکردیم، اینجوری که مثلا خودمون هم نقش کسی رو داشتیم که داره امتحان میده، هم نقش کسی داشتیم که داشتیم تصحیح میکرد. خود این خیلی کمک کرد به اینکه متوجه بشیم چه چیزهایی رو باید ببینیم که طرف مقابل ندیده. خب و خب وقتی 3 نفر بشه مثلا، این از 2 نفر بیشتر بشه، خب اینجور بگم، خیلی جذاب میشه. خب جوانب مختلف رو میبینیم، مثل همون تمثیل معروف مولانا هستش که یک سری آدم رو فرستادن توی اتاق تاریک و یک فیلی اونجا بود، خب که دست بزنن بهش ببینن که چیه، حدس بزنن چیه. خب طبیعتا هر چقدر آدم ها بیشتر باشن، جوانب مختلفی از اون چیز پیچیده رو میتونن پیدا بکنن، اون چیزی که تاریکه. خب تا اینکه مثلا تعدادشون کمتر باشه.
پس کمکی که به هم کردید خب خیلی خوبه این موضوع. یه بحث دیگه اینه که حالا تو بحث زمان، من حس میکنم خیلی زمان و تمرکز زیادی برای این موضوع گذاشتی و شاید همه ی آدم ها شرایط زندگیشون بهشون این اجازه رو نده. خب یعنی خیلی ها ممکنه الان اینو بشنون بگن خب من صبح تا بعد از ظهر سر کارم، زندگی دارم، فلان، نمیتونم این کارو کنم.
بله.
به این آدم ها یا به صورت کلی چه توصیه‌ای داری در مورد این بحث‌های زمان بندی؟ چه به نظر چه زمانی واقعا باید کنار بذارن تا بتونن که توی این مسیر موفق بشن؟
ببین واقعا نمیتونم سولوشن کلی بدم. ببین آخه آدم ها متفاوتن، شرایطشون متفاوته، ولی اینو میتونم بگم که اگه که میخوان زمان بذارن، اگه که این هدف رو دارن، چند تا هدف دیگه هم تو بغلشون نیارن به عنوان هندونه. خب اون خودش میتونه که همون هدفای بقیه رو حیف بکنه، هم اینو حیف بکنه. خودت دیگه یادت هست دیگه جواب ما عجایورس رو که راه انداخته بودیم، خب من دوست داشتم جلو برم و اینها، ولی چیزی که مثلا برای من بیشتر مهم بود PSM3 بود و خب به خاطر همین هی رفتم. و نه تنها عجایب ارسال، مثلا عجایب ارسال هم مثال، چیزهای دیگر رو هم حذف کردم از زندگی، خب که متمرکز لیزر فوکس بشم روی PSM3. خب و خب خیلی تفاوت کرد، خیلی تفاوت کرد. اینا رو که حذف کردم گفتم بگه پدرم تو هیچ چیز دیگه ای نداری، هیچ بهانه دیگه ای هم نداری، میدونی؟
راه فرار برای خودت نذاشتی.
دقیقا نباید راه فرار بذاریم، هر راه فراری رو باید حسبش بکن. خب و خب بالاخره خب هر کسی میگم زندگی شخصی هم داره، اون زندگی شخصی هم باید حواسش بهش باشه دیگه. خب خود اون هم کلی کار میبره.
میتونم بگم مثل یه شغل پارت تایمی که خیلی برات مهمه باید براش ارزش بذاری.
بله 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 دقیقا درسته. مثلا نزدیک مثلا 3-4 ساعت در روز باید وقت بگذار.
خب خیلی هم عالی. یه سوال دیگه که حالا سوال مهمی هم هست ممکنه خیلی ها داشته باشن، بحث رفرنس و منابعه که ما بریم سراغ چی برای خوندن. آها. حالا ممکنه حالا یه سری واقعا PSM1 و PSM2 رو رد نکرده باشن، ولی به صورت کلی اگه یه نفر از PSM2 بخواد بیاد PSM3 چه منابعی به چیزش اضافه میشه، به چیزی که باید بخونه و اینا؟
ببین منابعی که اضافه میشه، نه واقعا منابع خاصی نیست، یعنی بخوام بگم که همونایی که اگه PSM1 رفته PSM2 رفته اون منابع رو بخونه، باز حتی خود اسکام.org هم یه بار دوباره همونا رو بخونه. خب من یک کتاب رو 3 بار خوندم، یک کتاب رو 2 بار خوندم، خب مثلا یک کتاب رو 1 بار خوندم ولی با سرعت خیلی کم خوندم، عمیق خوندم. خب یه صفحه میخوندم اینجوری بودش که میرفتم یک روز دمانش فکر میکردم. خب مثلا
میگم اوورسینکر باشی همینه واقعا.
آره و حالا اوورتینک هم اون قسمت هایی که خودش به کار میفته جواد، اون قسمت هاش بده، ولی یه قسمت هایی هست تو باید راه بندازه اتفاق خوبه، ایمجینیشنه دیگه. خب یعنی مثلا من بخوام بهتون بگم چه کتابی بهترین کتاب بود برای من تو این فضا، یعنی دیگه تیر نهایی رو زد، یعنی به من گفتش که پدرم تو اگه میخوای حرفه‌ای ترین باشی باید اینجوری باشی، اسم کتاب اسکرام مستری بود. اونو من نخونده بودم تا حالا، به خصوص ادیشن دومش خیلی خوب بود. پروفشنال سافت اسکیلایی رو میگفت، توضیح میداد که یک اسکرام مستر باید داشته باشه و این تو کار خودم هم به دردم خوب و خیلی برام جذاب، خیلی برام جذاب. بعد از اون مثلا فیکسینگ یور اسکرام به نظرم خیلی جذابه. چرا؟ چون که میاد و یک سری چالش ها و مشکلات ها بهتون میگه و میگه که اینم راه حلشه، بعد میاد تحلیل میکنه به وسیله اسکرام، دقیقا همون چیزی که توی آزمون باید شما ایجادش بکنه. خب و ترکیب به نظر من این دوتا خیلی شما رو قوی میکنه با این پیش‌فرض که شما وقت خوبی برای PSM1 و PSM2 گذاشته باشی و اونها رو مثلا پس کرده باشی. خب با این پیش‌فرض من دارم میگم که اینها مفیده، وگرنه اینا رو برید اول از همه بخونید احتمالا میگید که با این چیه، چون من نمیفهمم، یعنی براتون کسل کننده است. یه همچین حالتی. و واقعا اگه اسکرام رو دوست داشته باشی، بخواین که سرمایه‌گذاری جدی بکنید تو این مسیر، فوق‌العاده این دوتا کتاب.
بعد به نظرت کسی که میاد تو این مسیر تجربه کاری هم باید داشته باشه یا میتونه صرفا مدارک رو بگیره بره جلو؟
نه باید داشته باشه، نمیشه اصلا، اصلا دیگه تو PSM3 نمیشه، اصلا نمیشه، واقعا اینو با قدرت میگم.
تا PSM2 میشه؟
حتی PSM2 هم نمیشه. من حتی ببین مثلا من دارم میبینم آخه، چون که با آدم‌های مختلف دارم حالا یه جلسات منتورشیپ دارم براشون برای آزمون‌های مثلا PSM1 و اینها، افراد متوجه میشم که دقیقاً چقدر براشون مهمه. حتی مثلا اون فردی که میخواد بره PSM1 امتحان بده، خب براش یه وقتی این خب طبیعتاً اولویتش نیست، اسکرام مستر به عنوان یک شغلی در نظر گرفته که بتونه پول در بیاره، فقط همین. خب نه به عنوان چیزی که بتونه توش رشد بکنه، چالش ها رو حل بکنه. اون پشن بودنه رو که حالا من
جزوی از سبک زندگیش قرار نداده،
نداده. و خب طبیعی هستش که من هم از اون نمیتونم انتظار داشته باشم آقا حداقل روزی یک بار اسکرام گاید رو بخونی، خب میدونی، یا وایسش رو گوش بدی. خب همچین تلاش هایی میطلبه PSM3 و خب به خاطر همین هم هست تعداد افرادی که PSM3 گرفتن خیلی کمه. قطعا خیلی زیاد رفتن و آزمون دادن، خب ولی اینکه به سرانجام برسه خودش چیزه. مثلا نزدیک به 1500 نفر هم تو کل دنیا، از بین بهت بگم 1,000,000 نفر سرتیفاید اسکرام پروفشنال که حالا میتونه شامل PSM ها باشه، PSP ها باشه، حتی دیولوپر ها باشه، PSD ها باشه. خب از بین همه اینها فقط 1500 نفر تونستن PSM3 رو بگیرن. میخوام بگم چقدر سخته و من اون ابتدا خیلی دست کم گرفتم این آزمونو به خاطر اینکه PSM1 رو دادم، PSM2 رو دادم. حالا یه خاطره از دومیتی، چون که اینو به اشتراک گذاشتم فکر کنم تو یکی از اپیزودام گفتم، باز اینو مطرح میکنم. مهدی مثلا میگفتش که PSM2 رو فیل شده یک بار و دومین بار رفته چیز که گفتم، من با خودم گفتم که من که PSM2 رو اولی بار زدم 2 ساعتم مثلا اضافه بردم اینا، قطعا PSM3 رو میزنم، چیز خاصی نیست. اون قرار شدن است دیگه به خود. و واقعیت این بودش که خیلی دست کمش گرفتم و خب اتفاقی که باید افتاد، یعنی اون مقدار تلاشی که باید میذاشتم، تلاش منظم و با دیسیپلین خب نبود، خب اون نتیجهش. و خب بعد از اون چون که دیگه واقعا میخواستم، رفتم و اینو منظم کردم، همین استانداردی هم که گفتم پلنم بود برای اینکه توی آزمون خودم رو منضبط بکنم و برم مثلا انجامش بدم. خب فرضاً مثلا من توی اون پلنی که کرده بودم این بودش که آقا 4 دقیقه گذشت، هر چقدر نوشی رد شو، برو بوکمارک کن. یعنی این یک جواد، شما مثلا برنامه‌نویسی دیگه، ربات رو مثلا پروگرام میکنی. خب من این پروگرامه برای خودم هم بود، گفتم ببین این اتفاق اگه افتاد این کارو میکنی، این شد این کارو میکنی.
خیلی تمرکز زیادی میخواد، خیلی سخته.
آره آره، اوایل سخت اجرا کردنش، ولی اگه چند بار هی اینو با آزمون‌های کوچیک کوچیک پرکتیس بکنی این استاندارد رو، دیگه دستت میاد، دیگه حفظ میشی، دیگه من دیگه گیرم نمیدم بهش. خب میدونم دیگه تو وجودم رفته. میدونی چی میگم؟
آره متوجهم قشنگ. یعنی باید واقعا روتین کنی برای خودت.
دقیقا.
خب یه سوالی بپرسم، حالا که این آزمون رو دادی و مدرک رو گرفتی، دو تا چیز بهت اضافه شده. یکی اون مسیری که رفتی، حالا اون چک پوینت های شخصی رو زدی و این روتینا رو ایجاد کردی و حالا یه جوری از شخصیتی پیشرفت کردی. یکی هم خود مدرک رو گرفتی، این دوتا رو به دست آوردی.
بله.
هر کدوم چه بنفیت هایی برات داشتن؟ آیا داشتن اصلا؟
بله بله. اول اینکه همین که من الان تو این حرفه‌ای که دارم به صورت مستند میتونم خودم رو به عنوان بگم اینو ادعا نیست دیگه، خب واقعا هست دیگه، خب جز 1500 تای اول تو دنیام خیلی جذابه.
آره
خیلی جذابه و اگه که آدم آسونم بهش میرسی دیگه جذاب نبود و خدا رو شکر اینقدر سخت هستش که شما آسون بهش نرسید. میدونی؟ باید اون تلاش رو بکن. این یکیش. دوم این که شالا شخصیت ها اینا که میگی، خب من موزم و مثلا با AI مشخص کردم چیه تو این جرنی که داشتم. خیلی جالبه ها، یعنی یه چیزی که اصلا آدم فکرشو نمی کنه. این که آقا این AI اسیستنت یه کسی هستش که قراره باش چت بکنی، اگه خواستی ازش یک وسیله یه برای یادگیری. همین، این قرار نیست به جای تو بیاد جایگزین بشه، کارهای تو رو انجام بده. اگه این اتفاق بیفته اعتماد به نفست میفته، خب هی بهش وابسته بشی و باید این محدودیت رو برای خودت بگذاری که AI وظیفش پرپسش چی هست، من پرپسم چی هست. خب میدونی چی میگم؟ یه همچین چیزی بود حالا برای من. و یکی از چیزهای دیگه این بودش که با شکست خوردن راحت تر شدم. گفتم آقا من دیگه اینجوری بود، یادمه اول دومی فیلیو که شدم گفتم ببین سومیشم فیل بشم دوباره میرم میدم، برام فرقی نداره، خب دیگه روی هدف میمونم.
آها.
اینجور نیستش که جا بزنم ترکش بکنم. خب کامیتمنته میخوام بگم اتفاقا برعکس بیاد پایین بیشتر شد. خب اصلا این خود این آزمونه داره به من اسکرام یاد میده. چطور؟ خب من که فیل میشم به من فیدبک میده، مثلا دومین بار فیل شدم فیدبک داد، من متوجه شدم باورت نمیشه همون فیدبکه اینقدر به من خوب یاد دادش که دیودی به چه دردی میخوره واقعا. خب یا مثلا این کیفیت، این استاندارد کیفیت واقعا یعنی چی، که هنوز که هنوز الان من اونو تو زندگی شخصی من دارم استفاده میکنم، اونو اصلا متوجه نشده بودم. یکی از ضعفای من مثلا دیودی بود. خب و اون به من کمک کرد و دیودی اینکریمنت اینها اصلا میرفت مثلا فیدبک رو میدی کلا همش تو این حوزه بود و گفتم بابا دمش گرم. و این دفعه من اصلا از AI و اینها استفاده نکردم. چرا بابا؟ حداقل بذار فیل شدم فیدبکش رو بخونم حالش رو ببرم. میدونی؟ و خیلی خوشحال کننده بود. من یادم یه بار به مهدی گفتم اصلا این خودش این روشی هست برای اینکه تو بری گپ خودتو پیدا بکنی.
آها.
و میشینن اونا واقعا بررسی میکنن، فیدبک های درست حسابی و درست درمون بهت میدن، به خصوص این مدل آخری که درست کردن از نظر کیفیت فیدبک دهی خیلی بهتر شده. اول اینکه کاتگورایز میکنن فیدبک ها رو، دوم اینکه مفصل تر بهت توضیح میدن. دیگه اینجوری نیستش که مثلا درصدی بهتون بگن که آره شما 85% نه اینجور نیست. میان میگن که سه تا گزینه داره، آیا شما اون انتظاری رو که مصححه‌ها در حقیقت چند یه گروه هم داشتن برآورده کردید، این یه گزینه، نکردید خب، یا اینکه مثلا خیلی فراتر از اون انتظار نوشتید، این سه تا. خب و اصلا هم مشخص نیستش که مثلا شما چند تا جواب بدی پس میشه. اینش مثلا رو مخ بود، دومین بار که من دادم این بود و سومین بار که پس شدم، خب حالا بازم یه سری ها بودش که میت نکرده بودم خب، ولی نفهمیدم بابا اینا سیستمشو مثلا چجوری، ترانسپرنسیش یکم از اون لحاظ اومده پایین، ولی این دلیل داره این کارو کردم. این بوده که خیلی ها که PSM3 میگرفتن پارشیالی نمره میگرفتن و PSM3 می شدن. خب اینها در اینو رفتن بستن، گفتن که نه آقا باید تو تمام سوالات، حتی اونهایی هم که میت نکردی، کانسیستنسی ما ببینیم، ببینیم که تو اسکرام رو بلدی، ببینیم که هی داری ریز میکنی، یعنی نگاهی کلی رو هم آوردم. ببین به خاطر همینو میگم، من هیچ جایی تو از دنیا ندیدم که یک همچین آزمون جالبی رو طراحی بکنم. خب یه سیستمی هستش که واقعا تو رو روش میده. و داشتم میگفتم فیل شدم، خب اوکی الان فیدبک دارم، اینسپکت میکنم، بعد میرم با همین این استانداردم رو ادفت میکنم. خب بعد چی میشه؟ میرم و دوباره هی اجراش میکنم دیگه، تهش دیگه من موفق میشم دیگه، آقا میرسیم به موفقیت. میدونی
قشنگ باید خودتو توی این مرحله هی بسازی، هی بتراشی، ولی بالاخره تهش موفقیت دیر و زود داره ولی سوز نداره.
دقیقا این یک پروداکتی تو که تو اسکرام میگیم ما. خب همونجور که یه ریلیز میریم ما، ریلیز هزینه داره برا ما. خب اینجا هم اون هزینه رو باید بدی، هزینه رو میدی، ولی اگه که برات مهمه که هست که داری هم هزینه میکنی دیگه، اون پیشرفته تو دو حاصل میشه. خب فیدبک میاد، تازه فیدبک میاد، یعنی خیلی سفت و محکمه. ما میدیم تو پروداکت همین که فیدبک رو از مشتری بگیری خودش چالشه، خیلی سخته. خب این که بابا باز راحت تره.
آره دقیقا. خب حالا پدرام اینو که گرفتی، برای ادامه مسیر، ادامه بعد از PSMTD چه برنامه ای داری؟ کلن چه راه های پیش روت بوده و چه تصمیمی گرفتی؟
ببین اول از همه این که PSMTD رو که گرفتم، بعدش حالا من با مهدی جوین شدم و با هم دیگه الان داریم، داره به هم کمک میکنه که پرپسی برای زندگیم پیدا بکنم. خب و میخوام همه این دانش و همه این چیزها رو بیام دیگه بندازم سر اون و یه همچین کاری بکنم. خب به خاطر همینم هم هستش که مدت کوتاهی فعالیتم توی اجای گپ هم کم شد. خب و الان دارم برنامه ریزی واقعا میکنم که برنامه جدیدی برای اجای گپ داشته باشم و احتمالاً الان این هست با اون پرپس زندگی. خب و اون مسیری که قراره که برم. و اینم بهتون بگم که در این حدش در اومده که بیشتر به سمت ولیو هست، که چطور ما ولیو رو حواش رو داشته باشیم، ولیو ایجاد بکنیم، یعنی میره کارهای پروداکت‌اونری و اینها. این به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهمه، یکی از چیزهایی هستش که باید بهش توجه بشه. یکی دیگه لیدرشیپ، استایل لیدرشیپ هست که مثلا من تو ذهنم هستش که یک حتی سیزن براش برم. خب به خاطر اینکه خیلی جذابه وقتی که اسکرام میاد میگه که آقا شما دیگه سروانت لیدر و اینها رو بذار کنار، خب شما you are a true leader. خب این true leader چیه واقعا؟ به کی میگیم true leader؟ اصلا اینو باز نکرده، اصلا اینو باز نکرده. و این true leader یعنی چی؟ یعنی یک دنیایی از اطلاعات که شما باید خودت اکتیولی بری بخونی. خب تا اون true leader رو پیدا بکنی چی هست. و مثلا آره این دو تا فضا هست، یکی value creation هست، یکی leadership style هستش که دارم فکر میکنم کم کم بابش رو تو اجای گپ بیشتر باز بکنم و بریم و به این شکل فصل جدیدی رو باز کنیم و ایجاد بکنیم. یکی از چیزایی که من همیشه حالا به بچه هایی که میخوان برن پادکست ایجاد بکنن و اینا میگم، مثلا چند وقت پیش با یکی از دوتا از دوستامون صحبت داشتم، اونا میخواستن یه پادکست ایجاد بکنن، تو این فضا رفتم باشون صحبت کردم، میگفتم که ببینید خیلی مهمه که پادکستی که ایجاد میکنید خودتون در موردش پشنیت باشی، چون که اگه که اینجور نباشه ادامه پیدا نمیکنه. خب و این واقعا درسته و واقعا درسته. اگه فقط شما فقط خودتون پشنت باشید در موردش، میشه خیالمون راحت باشه که آره این دیگه میره الابد. خب و همیشه هم اینجور نیستش که ما در مورد یک موضوع خاص پشنت بمونیم. خب چرا؟ چون که تغییر میکنیم، چیزای جدید متوجه میشیم و خب میفهمیم که آها این قسمت برام جذابتره، میرم اون قسمت. خب رول مدل من توی پادکست درست کردن، بگم همه پادکست رو همینه، علی بندری براشون. خب علی بندری الان تو چنل بی اصلا فعالیت نداره، ولی به جاش داره تو یوتیوب در مورد تاریخ و اینها داره میگه. خب و خب تو بی پلاسش میذاره. آره اون اونجا الان پشنید شده در حقیقت.
خب خیلی ممنون پدرام، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم و امیدوارم که شنونده هامونم اون چیزی که میخواستن از محتوا به دست آورده باشن و اون سوالاشون جواب داده شده باشه. اگه با سوالی داشتید، اگه مسئله‌ای بود که به نظرتون جواب ندید، حتما برامون کامنت بذارید. حالا لینکدین پدرام هم هست که میتونید بیاید اونجا ازش سوال بپرسید و حالا براش کامنت بذارید، ازش بپرسید. خلاصه راه برای کامنت گذاشتن زیاده، حتما بپرسید، حتما جوابتون رو میدیم. خیلی ممنون ازتون، خیلی ممنون پدرام جان.
مخلص، مرسی. من اجازه بده حالا از خودت هم تشکر بکنم به خاطر اینکه این اجرا رو قبل زحمت کردی، دمت گرم. واقعا فوق‌العاده بود، به خصوص سوالایی که پرسیدی من واقعا داشتم کیف میکردم. واقعا من قبلش خودم اصلا آماده نکرده بودم در مورد اینکه چی بگم، ولی سوالات منو هدایت کرد دقیقا چیزی رو بگم که باید میگفتم. دمت گرم، ممنونم. دیگه اینکه اگه که دوستان سوال داشتن توی لینکدین میتونن بپرسن، تلگرام هست، اینستاگرام هست، کست باکس هست، من حتما بهشون جواب میدم. و مورد دیگه این که ما الان در آستانه 3 سالگی اجایل گپ هستیم و خیلی دوست دارم از این فضا الان استفاده بکنم، تشکر بکنم از همه مهمونهایی که اومدن و با هم صحبت کردن. واقعا دمشون گرم، برای من خیلی قابل احترامن و امیدوارم که دوستانمونم از تجربیاتشون استفاده کرده باشم. ممنونم از افرادی که اومدن و به هم کمک کردن که محصول با کیفیتی درست بکنم. یکیش داداش شما بود، جواد حسین بطایی، که آره تو فصل دوم اومد و اون طرح‌های بی‌نظیر رو زد و واقعا مهمونامون حداقل یک خاطره، یک چی میگه، هدیه از این فضا دارن و واقعا دمش گرم. و از همسرم پانتا شهریاری که از فصل دوم به بعد رو تک تک اپیزودها رو نشسته و بارها و بارها گوش داده تا کیفیتش رو بهتر بکنه، ادیتش رو بهتر بکنه، روونترش بکنه، ازش ممنونم. و همینجور دیگه ایشالا با قدرت پیش میریم با یک برنامه تازه تا همون کاری رو بکنیم که از ابتدا قرار بود بکنیم، اینکه دنیایی رو ایجاد بکنیم که دنیای بهتری باشه برامون. و من هم حالا از طریق پخش کردن این دانشی که در حقیقت پیدا کردم و متوجه شدم انجام میدم. بریم ببینیم که به کجا میرسیم. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. حتما فیدبکتون رو کلن در مورد موضوعات و مواردی که خوشتون اومده با هم به اشتراک بگذارید و من حتما اونها رو میخونم و حتما جواب میدم و در نظر میگیرم. مخلص، خوب و خوش باشید.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.